بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چند روایت از مجموع روایاتی که مورد بحثمون بود باقی مونده بود. بحث در این بود که آیا حکم اولیه تکثیر نسل و کثرت اولاد چیه؟ به روایت شماره 17 رسیدیم. 16 روایتی که خونده بودیم، بعضیش به صراحت، بعضیش به تعلیل و بعضی هم میشد ازش استفاده کرد در مجموع، که کثرت اولاد و تکثیر اولاد مورد تأکید شریعت مقدسه به خصوص پیامبر وجود داشت. ببینیم شماره 17. این مقداری اون حروف چیش متاسفانه من نرسیدم اصلاح کنم، از این اشکالات وجود داره. اون احسن تو میگه مرحوم غفاری در حاشیه من لا یحضر سودا را تصیف سوعا، اون دال اول دال باید تبدیل به همزه بشه، و اون بیانی که در ذیل که روایت بود پرسیده بود سوعا یعنی چی، شماره روایت شماره 4 اونجا توضیح داد. بله درسته، فرمایش می‌کنید. شماره 17. عنهم عن سهل عن علی ابن سعید الرقی عن سلیمان ابن جعفر جعفری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قال رسول الله لرجل تزوجها، به یه فردی فرمودن که ازدواج بکن، سوعا ولودن ولا تزوجها جمیلتن حسناء آقرا فانی مباحن، که مباهی میکنم یعنی مباهات میکنم به کمل امم یوم القیامه. مضمون است که در روایات گذشته داشتیم و به زیاد اشاره شده. روایت دیگه است ادوغه قال قال ابو الحسن علیه السلام ان الله اذا اراد به عبد خيرا لم يمت حتى يريه الخلف. خب این که اگه کسی بخواد خدا بهش خیر برسونه او رو نمیکشه تا او رو نمیمیراند تا یک فرزندی خلقی بشه. این نمیشه ازش استفاده کسرت کرد، این در مقابل هیچه. در مقابل کسی که اصلا بچه نداره این یه دونه رو ثابت میکنه، ازش کسرت استفاده نمیشه. روایت 19. عنهم عن احمد ابن قاسم بن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن محمد ابن مسلم عن علی عبدالله قال رسول الله اکسر الولد او کاسر به کمول امم قدا، بچه رو زیاد کنید من در قیامت به شما مباهات میکنم، که گفتیم از او کاسر یعنی من در اونجا کسرت شما برام مباهات میاره، کسرت شما رو به رخ میکشه. اکثرو چرا اکثرو اکثر علف عم سعید ابن حبت الله راوندی در خرائج و جرائع خودش که کتابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عیسی ابن صبیح قال دخل العسکری علینا، حضرت عسکری بر ما وارد شد، الحبسه و کنتو بهی عارفا، حضرت وارد بر ما شد در حبس و من او رو میشناختم. فقال لی لکه خمسون و ستون سنتن و شهرون و یومان، به من گفتو 65 سال و یه روز و یک ماه و دو روزته. و کان معی کتاب و دعا این علیه تاریخ و مولدی، من یک کتابی داشتم، یک کتاب دعایی داشتم، مثل قدیما که روش پشت قرآن می نوشتن، حالا یک کتابی بوده که تاریخ تولد این پشتش نوشته. و اینی نظر تو فی و کان کما قال، رفتم نگاه کردم دم دقیقا معادل همونیست که گفته شده. ثم قال هل رزقت من ولدن، آیا بچه داری؟ رزقت من ولدن، روزی شدی، به داده شده فرزندی؟ قلت لا. حضرت بعد فرمودن قال اللهم ارزقه ولدا یکون له عضدا فنعم العضد الولد. ثم قال من کان ذا ولد یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیس له ولد. خب این روایت هم همون مشکل اصله و اصل فرزنده، کثرت ازش در نمیاد، به خلاف روایت قبلی که خب اکثرو بود یا اینکه برید حتما این کارو بکنید زیاد بکنید. دونه دونه اینا رو بخواییم دقت بکنیم، سند مشخصی ممکن الان دونه دونه شون نداشته باشه، ولی مجموع روایات این گونه از سند چم الان اون بین حسن ابن راشد و اون رو ندیدم. چرا ناکنه یه بحث دیگه ای داریم، این که تراکم زنون حجت نیست، اگر به حد اطمینان برسه حجته. دومش هم اینه که شما بخواید به صدور اطمینان پیدا بکنید، از مجموع اینها به صدور اطمینان پیدا بکنید، همون مقداری که باید حجیت صدوری پیدا بکنه پیدا بکنه. بله دیگه اجمالا میفهمیم که کسرت مطلوب بوده، اینو میشه ازش کرد. و چی بوده؟ تعبد به زن دیگه،
به هر چیزی که زن ساخته، به قیاس هم که زن پیدا میکنه، چرا میگه وجب نیست؟
نه ناکنید این بحث فرمایشتون درسته، اما یه بحث مهم اینه که آیا یقین فقط حجته یا اطمینان هم حجته؟
یقین که حجت اصولی نیست، حجت لغویه.
نه نه حالا اصلا دارم میگم ما باید، نه ما باید به یقین برسیم یا به اطمینان هم کافیه. در رابطه با بحث روایات هم اگر ما بتوانیم به اطمینان برسیم، یعنی به یک نوع یقین عقلایی، اطمینان یعنی شما میگید این مسئله 90% درسته. اطمینان رو در بحث اصول بحثش رو باید مفصل مطرح بکنیم که اطمینان حجته، حجیت عقلایی داره. یه بحثی هم هست که مرحوم آقای بروژردی داشتن تو حوزه در رابطه با همین بحث خبر واحد، اتفاقا ایشون دقیقا همین واژه شما میگید قائل به حجیت تراکم زنونن، میگن اگر یک فقیهی از مجموع همه چیز بتونه به یک اطمینانی در مورد یک فتوایی دست پیدا بکنه، حتی از مثلا وزنم روایت اهل سنت، لذا ایشون معمولا وقتی بحث میکرده روایت اهل سنت و همه رو میآورد. ما اینجا داریم الان بحثی که مطرح میکنیم رو مبنای آقای بروژردی نیست، ولی رو مبنای آقای بروژردی بحث ساده تر بود، داریم بحث میکنیم که از مجموع روایاتی که دارید شما به یک نوع استفاضه، به یک نوع، من نمیخوام تواترم بگم، به یک نوع استفاضه اجمالی میرسید، یعنی کثرت روایات در کتابهای مختلف در مبانی مختلف با بیان مختلف، حالا بازم روایتی داریم ازش، اینها یک نوعی در مسئله استفاضه ده. ببینیم، من هم نمیخوام بگم اینجا حالا بحث چیزه، میخوام بگیم به اطمینان میرسونیم. اگر کسی دارای فرزند بشه یدرک ظلامته، ظلامه رو نمیدونم این لغتش چیه، ذلیل کسی است که فرزند نداره. لغت ظلامه رو دیده بودم الان یادم رفت. خب روایات داله بر استحباب فرزند، ممکنه کسی بخواد به این روایات هم بهش تمسک بکنه، نمیدونم الان میگم الان یادم نیست، قبلا دیده بودم، دیشب میخواستم نگاه کنم یادم رفته، دیشب نتونستم لغت، اما وقتی مینوشتم اینو دیده بودم لغتشو و معنای موثری نداره. الان شاید دوستان توی نرم افزارا نگاه کنن ببین بگم. توجه کنیم نوع دسته ای از روایات ما در فقه داریم که این روایات فرزند صالح رو مورد تاکید قرار میده. این روایات ممکنه مورد توجه قرار بگیره. برخی بگن از این روایات هم میشه کثرت اولاد و تکثیر اولاد رو مورد استحبابش رو مورد توجه قرار داد، در حالی که این فی حد نفسه فقط صالح بودن فرزند اگر باشه تکثیر رو میپذیره. لذا اینجا دلیلمون اخص از مدعا میشه. روایت چو ببینید؟ محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله. این یکی از سندهای بسیار معروفه، بسیار سند خوبی هم هست. البته به خاطر سکونی بعضا میگن موثق است، ولی سند خیلی سند معروف خوبیه. کلینی پدر علی ابن ابراهیم و پدرش، نوفلی و سکونی. قال رسول الله الولد الصالح ریحانه من الله قسمها بین عباده، یک گله که او رو بین عبادش تقسیم کرده. و ان ریحانتی و ان ریحانتی من الدنیا حسن الحسن و الحسین سمیتهما به اسم سبتین من بنی اسرائیل شبرن و شبیرا. بعضا میگن شبر و شبیر، مثلا شبر و شبیر، ولی ظاهرا ضبطش شبر و شبیر. خب روایت بعدی بل اسناد قال الولد الصالح ریحانتون من ریاحین الجنه. روایت بعدی من سعادت الرجل الولد الصالح. روایت بعد عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه کمو ابی عبدالله برقیس که او مرسلن از امام صادق نقل کرده من سعادت رجل الولد الصالح. روایت بعدی انهما عن احمد ابن شریف ابن سابق عن فضل ابن ابی غره عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر رئیس ابن مریم به قبر یعذب صاحبه. حضرت بر یه قبری میگذشت که کسی که تو قبر بود عذاب شد، در حال عذاب شدن. ثم مر به من قابله، روز آینده اومد، بعدن اومد. فاذن هو لا يعذب. روز اول رد شد، دید صاحب قبر رو مرده رو دارن عذاب میکنن، بعدن اومد دید نه عذابی در کار نیست. فقال یا رب مررت به هذا القبر آم اولین مررت به هذا القبر عام اول و هو یعذب. من مرور کردم دیدم که داره سال اول که رد شدم عذاب میشه. و مررت به العام فاذا هو لیس یعذب، ولی الان عذاب نمیشه. فاوحى الله الی انه ادرک له ولد صالح فاصلح طریقا و آوا یتیما. یک فرزند صالحی او رو درک کرد، یعنی به داد او رسید، مشکلش رو حل کرد، یه طریقی رو اصلاح کرد. جاده بود، حالا یا جاده زمینی باشه یا حالا طریق، یعنی طریق مثلا فکری باشه، ظاهرا همون اولیه، اونو حلش کرد. آوا یتیمن، یک یتیمی رو سرپرستی کرد. فلهذا قفرت له به ما عمل ابنه، اینو بخشیدم به خاطر کار خوبی که بچه‌ش کرد. ثم قال رسول الله، سپس حضرت فرمودن میراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولد یعبده من بعده. ثم تلا ابو عبدالله، سپس حضرت این آیه رو خوندن، آیه زکریا که رب حبلی من لدن که ولیگن یرسونی و یرسو من آل یعقوب و جعل رب رزی. یا روایت شش، محمد ابن علی ابن حسین صدوق قال قال صادق میراث الله من عبده المؤمن الولد صالحی استغفر له، یه ولد صالحی که برای پدرش استغفار یا اگر عبد رو در اینجا اسم جنس بگیریم مادر رو هم شامل میشه. فی ثواب الاعمال عن ابی عن سعد عن محمد ابن یحیی که همین عطار باشه، عن محمد ابن احمد عن العبیدی عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله قال مرسل است ان الله لیرحم الرجل لشدت حبه لولده، اگه کسی بچه هاش دوست داشته باشه خدا خود او رو میبخشه. خب این روایات همونجوری گفتیم فرزند صالح رو اصلش رو خب به نوعی ترغیب میکنه، کسرت خیلی نمیشه ازش استفاده کرد، ولی مشکل بزرگش اینه که اساساً این روایت در رابطه با مطلق فرزند نیست، صرفاً فرزند صالح رو مطلوب میشماره. بزا نمیشه که والا تکثیر فرزند، ولی اون که آدم شک در صلاحشون داشته باشه این هم خوبه، از این روایت نمیشه استفاده کرد، به خصوص مثلا تو محیط‌های جوامعی که این صلاح مورد تردید جدی وجود داره.
ستم ستم.
سختی هاشو آره همون سختی ستم به معنی مشکلاتش، بالاخره این بچه مشکل داره ولی از اون ور بالاخره من روایت دسته دوم که اونم همین مشکل رو داره، یعنی احس از مده هاست، فرزند کمککاره. ببینید عدت من اصحابنا احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان عن بعض اصحابه قال قال علی ابن الحسین امام سجاد فرمود من سعادت الرجل ان یکون له ولد یستعین به بهمش معلوم میکنه که اون ولد نیست، ولده. من سعادت الرجل ان یکون لهم ولد یستعین بهم، یک جمعی از فرزندان داشته باشه که به او کمک کنن. و بل اسناد قال قال رسول الله من نعمت الله علی الرجل ان یشبهه ولده، از نعمتهای خدا اینه که بچه آدم شبیه آدم باشه. حالا یا این شباهت ظاهریه بگیریم یا شباهت در دین و ایمان بگیریم، خود طرف وقتی یک فرد متدینه بچه‌ش هم شبیه او باشه در تدین، یا اساسا مطلق شباهت رو بگیریم. روایت بعد عنه عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن مسنا عن صدیر عن ابی جعفر قال من سعادت الرجل ان یکون له الولد یعرف فیه شبهه و خلقه و خلقه و شمائله، که این دیگه همه اون احتمالات شبه رو اینجا بیان میکنه. سعادت مرد اینه که فرزندی داشته باشه که شناخته بشه در او، یعنی این صفات او در او باشه، شباهتهاش، خلقش، خلقش و شمائله. دسته دیگه از روایات هم که ممکنه مورد استناد قرار بگیره ولی اینجور نیست، خب این روایت قبلی رو اینو گفتیم دیگه، اینم مطلق فرزند رو نمیگه، فرزند شبیه رو میگه، فرزند کمککار رو. روایت دسته سوم هم که به کار ما نمیاد در این بحث، روایاتیست که اشاره کردن به دعاها یا استحباب اصل فرزنددار شدن، کسی که بچه نداشته حالا اصلش نبود حالا الان میگن بچه پیدا بکنه. حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن حسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال اذا اردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله نقيا ليس في خلقه زياده ولا نقصان واجعل عاقبته الى خيره. روایت بعد انها عن احمد ابن علی ابن حکم عن سیف ابن امیره عن ابی بکر الحزرمی عن حارس النزری قال قلت لعبی عبدالله اینی من اهل بیت من از یه خاندانی هستم قد انقرضوا اینها منقرض شدن این دیگه تقریبا تموم شده و لیس لی ولد. قال حضرت فرمودن ادعو اینجوری دعا کن و انت ساجد در حالی که سجده کردی اینجوری دعا کن رب حبلی من لدن که ولیم رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. قال ففعلت فولد لی علیون و الحسین دو تا بچه پیدا کردم یکی علی یکی حسین. خب توجه کنیم پس مجموع اینها به خصوص تعبیر فَإِنِّي مُكَاسِرٌ بِكُمْ اِنِّي مُبَاهِمْ بِكُمْ اِكْسِرُ الْوَلَدْ اُطْلُبُ الْوَلَدْ این تعابیر یه نکته ای رو ازش میشد استفاده کرد و اون این که به نوعی اصل مسئله مورد توجه بوده و ما می توانیم براش ادعای استفاضه اجمالی کنیم. تعبیر تناکهو تناسلو فانی مباهن یا انی مکاسرون بکم الامم این تعبیر هم با توجه به اینکه هم در تعابیر شیعه است هم در تعابیر اهل سنت میشه بهش مطمئن شد. ممکنه ولی اینجا اشکالی پیدا به ذهن برسه. یه عده بگن که خب این که پیامبر در روز قیامت مباهات کنه و خوشحال باشه آیا این به معنای استحبابه؟ یعنی آیا هر چیزی که باعث خوشحالی پیامبر میشه این استحباب پدید میاره؟ و اگر هم استحباب پدید بیاره آیا این نفس عمل مستحبه یا چون باعث خوشحالی پیامبر میشه؟ یعنی عنوان خوشی پیامبره یا عنوان کثرت نسله؟ به نظر میرسه اینجا پیامبر که میگه انی مباهن انی مکاسرون قدن یوم القیامه این انی به معنای خوشحالی پیامبر به ماه و عبد من عبید رحمان نیست. یعنی پیامبر نمیخواد بگه من به عنوان یک انسان خوشحال میشم، بلکه اینجا پیامبر خوشحالیش به عنوان یک پیامبر الهی است. به این مسئله توجه بکنید، این مسئله مهمه. اگر کاری شما انجام میدید که پیامبر به ماه و پیامبر خوشحال میشه یا کاری انجام میدید که پیامبر به ماه و فرد خاص خوشحال میشه، اولی اگر ما احراز کردیم کاری رو انجام میدیم پیامبر به ما و پیامبر خوشحال میشه، این مستلزم اینه که حتما این کار مستحبه، چون پیامبر به عنوان یک شریعت، به عنوان یک پیامبر یک شریعت مقدسه، اگر از کار خوشحال میشه یعنی در حقیقت اون کار کار خوبی است، که اون کار کار مستحبه است که پیامبر از او خوشحال میشه. اما دومی معنای این نیست که این کار مستحب به نفسی است، این کار چون باعث خوشنودی بالاترین بنده خداست باعث خوشحالیه. مثلا اگر پیامبر فرض بفرمایید شما در زمان پیامبر زندگی میکنید، شما میرید شب در خونه پیغمبر رو میزنید یه کاسه آش میدید، پیامبرم خوشحال میشه. این معناش نیست که آش بردن خوشحال مستحبه، چون باعث خوشحالی پیامبر شدید به عنوان فرد و اون فرد بالاترین شخصیت رضایتش باعث محبت خداست، این کار خوبه. نه اینکه عنوانی که بر او هست یعنی آش بردن هم مستحب است. اینجا با توجه به روایاتی که داره فعنی مکاسرون به کمول امم، یعنی در مقابل امتهای دیگر، اینجا ظاهرن بحث پیامبر به ما و پیامبره و لذا میشه گفتش که این اشکال در اینجا وارد نیست. نکته دوم هم نه، حالا من اصلا کار خیرش هم نمیخوام، مثلا اساسا پیغمبر دارن اونجا میرن، شما یک شوخی میکنی پیغمبر لبخندی به لبش میاد. الان پیغمبر مثلا فرض کن خسته شده، شما میری کتوکول پیغمبر رو به دستانت میمالی، دست رو متبرک میکنی به اینکه حضرت رو مشتمال میدی، خوشحال میشه حضرت. اینها باعث خوشحالی حضرت به ما و فرد، نه به عنوان پیامبر. کار درست داره، ثواب داره، بالاترین ثواب هم داره، اما نه به عنوان اینکه بگی پس ماساژ کلا خوش مستحب است. این ازش برمیاد خوشحال کردن پیغمبر هستن. حالا بذار بریم. نکته دوم این که در بعضی از روایات که داشتش اطلب الولد یه تعلیلی هم پشتندش آورده بود، گفته بود که لعل الله یرزقه نسمتون، لعل الله یرزقه نسمتن که تسقل العرض به تسبیح یا به لا اله الا الله. روایتو دیروز دیدی، ممکنه یه عبر بگه خب آقا اگر جایی ما میدونیم اینجوری نمیشه، اگر جایی این نیست، اگر جایی این فرزندان چندان صالح نیستن، سالم نیستن، پس طلب فرزند چندان نمیتونیم بگیم مستحبه. در اینجا به نظر میرسه که اینا چون در یه روایت نیستن، اگه در یک روایت بودن لعل کسی بگه خیلی خوب این علت میامد و حکم صدر رو محدود میشه، ولی به نظر میرسه این علت نیست بلکه این حکمتی است برای جعل حکم، ولذا حکم رو تخصیص نمیزنه. ولو اینکه ممکنه بعضی بگن کما که گفتن که حکمت باعث تعمیم حکم میشه ولی باعث تخصیص نمیشه. اما ممکنه باز دوباره بگیم که در روایت جابر ابن ابی جعفر لسان روایت به گونه ایست که چند میخواد بگه اگر ما میگیم کثرت اولاد بیارید، این به خاطر زیاد شدن متدینینه، تعبیرش اینه، ما یمنع الرجل ان یتخذ ولدا لعل الله یرزقه. لذا این مسئله محل بحث هست، یعنی میشه این رو مورد شک قرار داد، بگیم اگر واقعا شرایط جامعه‌ای که فرد در او زندگی میکنه به گونه ایست که فرزندان او از توحید روی گردان میشن یا از اسلام، حالا فاسق بودن نمیشه ازش در آورد، چون انسان ها بالاخره دوره اولش ممکنه جوانیش فاسق بشه بعد دوباره توبه کنه، اما نه، اگه مثلا به گونه ایست که فرد مثلا مثالش گفتم در کشورهای کمونیستیه زمان شوروی، طرف میدونست به محض اینکه این بچه هاشم میان شرایط به گونه ایست که اینا رو میگیرن میبرن همم از خدام بر میگردن، اصلا قائل به خدام نیستن، به نوعی هم به این مسئله مطمئنه یا حتی شک داره، در این صورت میشه گفت شاید استحباب محل شبهه بشه، نه اینکه حالا باعث کراهت بشه، استحبابش برداشته بشه. لذا شاید بگیم که مطلقاتمون به این تعلیلی که در ذیل روایت آمده مقید شده. شاید علتش هم دوباره خود روایت هم باشه، چون میگه اینی مباهم به کمول امم. خب اگه فرزندانی باشن که اینها مسلمون نباشن دیگه این باعث مباهات پیامبر نیست.
استاد میبخشید در روایت لحن و مطالب و تنهایی وجود داره که نفس فرزند داشتن مستحب نه اینکه محبوب پیامبر باشه. چرا؟ چون یه جا فرزند که ولود مثلا زن انتخاب کنید که ولود باشد یا توسکمون به ایمال عرض، یعنی نسبت به فیزت انسانی نگاه کنید یا خداجو از تصویر در زمین میکنید اینا همه ترائیم یا با حقیم زواج نکنید.
و بله دیگه، شما همه حرف ما رو دوباره به بندگی دارید میگید. منم میگم اون قسمت توسکلو به العرض نمیتونست اون مطلقات رو که ابتدا گفتی مقید کنه. اما نکته بعد اینه که همه این تعابیر که کنار هم بذارید به این لسان میرسید که اینها برای چی بوده؟ برای مباهن به کمول امم، مکاسرون به کمول امم. این که همین که فرمودید تقل عرض به لا اله الا الله، لذا این ظاهر اینه که این علته، لذا لعله بشه گفت. چون مجموعا هم از مجموع روایت بعد به اطمینان برسیم برای حکم، بیشتر از اینو نمیشه است. تنقیه منات نکردیم، ما از همین ظواهر ادله استفاده میکنیم. نکنید مجموعه ای از روایات 30-40 روایت خوندیم، این مجموعه این روایات یه ظهوری برای ما داره. این ظهور مجموعه روایات ظهور یک روایت نیست، مجموعش برای شما یه ظهوری پدید میاره. این ظهور بیشتر از این نیست، ما استفادهمون از اینه. اصلا ما که عقل رو تو مسئله دخالت ندادیم، تنقیه منات هم نکردیم، اگه جایی هم گفتیم همین ظاهر تسقل الارض بلا اله الا الله ظاهر همین هم. این تمام. نکته بعدی گوش کنیم اینه. خب حالا ممکنه یکی بگه آقا این روایات اطلب الولد یا تکاس تناسلو تناکهو زیاد بکنید، این روایات چرا وجوب ازش نمیفهمید؟ خب امر داله بر وجوبه، چرا استحباب؟ به نظر میرسه به دو دلیل میشه قائل به عدم وجوب شد. دلیل اولش اجماع. اجماع در میان فقهاست هیچ فقیه مسلمانی نه شیعه نه سنی قائل به وجوب توالد نشده. یه نکته البته بگیم، حتی قائل به وجوب ازدواج به عنوان مقدمه بچه دار شدن هم نشد. در نتیجه میشه گفت یه همچین مسئلهی واجب نیست. البته اینا تو پرانتز که یه جا داریم وجوب ازدواج و اونی که اگر کسی احساس میکنه به گناه میفته واجب ازدواج کنه، ولی اون نه به ملاک توالده، نه به ملاک کسرت اولاده، اون به ملاک چیه؟ جلوگیری از حرامه. در نتیجه این که یک مقدمه این کار که ازدواج باشه واجب نیست، دو این که خودش رو هیچ کسی فتوا بشه نداده میشه از وجوب دست برداشت. البته یه شبهه ممکنه باشه با اون که بگیم خب آقا مقدمه تولد بچه که ازدواج نیست، یکشم بحث کنیز بوده. اینجا نوشتن تملیک، تو عبارتمون صفحه 17 تملیک کثیر نیست، تملیک کنیزه. حتی یکی مونده با آخر اونجا این هست. لذا اون دلیل آخرمون رو ممکنه کسی با شبهه دوش مواجه باشه. اینو ندارن اصلا، این ماشه این مال صفحه بعدمونه. دلیل دوممون در مسئله رو شنبه میگه.